سلام و خوش آمدید. ساعت 11 با وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و حقوق اساسی و بشری را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن، مردم در افغانستان حوالی ساعت 5:43 صبح امروز تکانهای زلزله را احساس کردند. به گزارش شماری از مراکز بین المللی زمین شناسی، شدت این زلزله 5.9 درجه در مقیاس ریشتر بوده است. مرکز این زلزله در کوههای هندوکش در ولایت بدخشان در حدود 200 کیلومتری شمال شرق کابل گفته شده. تا کنون در مورد تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از این رویداد گزارش در دست نیست. یک هیئت بلند پایه به رهبری نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، امروز به پاکستان می رود. این هیئت در جریان سفر 3 روزه خود در مورد مشکلات پناهندگان افغان و دیگر مسائل با مقامات پاکستان گفتگو خواهد کرد. با گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، همزمان با این سفر یک هیئت به رهبری محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان امروز برای یک سفر 1 روزه به کابل رسید. گزارش شده که حکومت پاکستان از اوایل ماه اپریل به این سو روند اخراج افغانهای دارای کارت شهروندی افغانستان یا ACC و بدون مدرک را آغاز کرده است. اسلام آباد اعلام کرده که در جریان سال جاری میلادی در 3 مرحله حدود 3 میلیون پناهنده افغان را از خاک خود اخراج خواهد کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان گفته است که افراد آگاه برایش میگویند نگران هستند که مبادا حکومت پاکستان از اخراج پناهندگان افغان به عنوان پوشش برای فرستادن تروریست های داعش به افغانستان استفاده کند. آقای خلیلزاد دیشب در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت: من نیز این نگرانی را دارم. حکومت پاکستان در هفته های اخیر روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان را شدت بخشیده است. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، از اول ماه اپریل تا کنون 10,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. استیف ویتکوف نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه و رئیس هیئت امریکا در مذاکرات با ایران گفته است که این کشور باید برنامه غنی سازی و تسلیحاتی هسته‌ای خود را متوقف کند و از بین ببرد. ویتکوف روز سه‌شنبه در شبکه اکس نوشت: برای جهان ضروری است که توافق سختگیرانه و منصفانه به دست آوریم که پایدار بماند، و این همان چیز است که رئیس جمهور ترامپ از من خواسته است تا انجامش دهم. تهران و واشنگتن دور نخست مذاکرات هسته‌ای را در 12 اپریل در عمان برگزار کردند و هر دو پس از آن این مذاکرات را مثبت و سازنده خواندند. و 4 خبرنگار روسیه به دلیل فعالیت‌های مرتبط با بنیاد مبارزه با فساد متعلق به رهبر فقید مخالفان الکسی ناوالنی از سوی محکمه در مسکو هر یک به 5.5 سال زندان محکوم شدند. مقامات روسیه این نهاد را سازمان افراطی قلمداد کردند. گفته شده که این روزنامه‌نگاران پیش از غیر قانونی اعلام شدن این بنیاد در سال 2021 با چنل های یوتیوب وابسته به آن همکاری داشتند. به همین دلیل آنها پس از محاکمه پشت درهای بسته محکوم شدند. تمامی این 4 خبرنگار به گونه مکرر اتهامات وارد شده بر خودشان را رد کردند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 10 از جغرافی صنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های خوبی از جغرافیای جهان را با هم یکجا می‌خوانیم. طبقی که در گذشته هم برای شما گفتم جغرافی صنف 11 هم کلن در باره اقتصاد صحبت میکنم و درس امروزی ما هم در باره اقتصاد جهان هست. اقتصاد جهان از لحاظ نفت و گاز و نفت و گاز و زغال سنگ را بررسی میکنیم. پس بیاین که درس امروزی خود آغاز کنیم. پیش از اینکه درس امروزی خود آغاز کنیم، در نخست اهداف درس 13 هم درس 10 هم خود مرور کنیم که امروز قرار است نفت در جهان، گاز طبیعی در جهان و همچون زغال سنگ در جهان را بخوانیم که در کدام مناطق زغال سنگ، نفت و گاز وجود داره و کدام کشورها بیشترین مصرف کننده و یا بیشترین تولید کننده در جهان هستند. پس بیاین که با هم شروع کنیم. خود اول نفت را میخوانیم که نفت جهان چگونه هستم. بیشتری از چاهای عمیقی که در جهان وجود داره نفت های زیادی وجود داره که نفت ها در نخست شکل خام هستن وقتی که رو استخراج میکنن و رو فابریکه های مخصوص رو به نفت تبدیل میکنن که قابل استفاده باشه و کشورهای زیادی از جهان نفت چاهای نفت داره که باعث شده رقابت های زیاد سری چاهای نفتی ایجاد شود که از جمله در سال 1990 عراق به کویت حمله کرد تا منابع نفتی کویت را بگیره، ولی در این جنگ بسیاری از چاهای نفتی آتش گرفت و بسیار خسارات زیاد را به محیط زیست به بار آورد و همچنان استخراج تاریخ استخراج نفت که بخوانیم که اولین بار نفت کجا استخراج شد. اولین بار چاه نفت در سال 1895 در پنسیلوانیا بود که به عمق 20 متر حفر شد و از او به نفت استخراج شد که فقط به عمق 20 متری، ولی فعلا که هست در جهان چاهای وجود داره که تا 6000 متر هم میرسه که این نمونهش یکی در وایومینگ امریکا است که امی وایومینگ امریکا هم چاهایی که چاهای وجود داره که عمقش به 6000 متر میرسه و از اونجا نفت استخراج میکنه و همچنان وقتی که نفت در اولم گفتم که وقتی که نفت را استخراج میکنن دارای قابل استفاده نیست و بعد از تصفیه رنگش بنفش میشه و از او استفاده میکنن و موارد استفاده نفت در فابریکه ها، در موترها و انواع استفاده های متفاوت داره در ساختن پلاستیک و خب جاهای استفاده نفت خیلی زیاد، مثلا عطر میسازن، لباس میسازن، لاستیک میسازن. خب اینا رو باز میخوانیم. خب گذشته از اینا اگر بخوانیم که مناطقی که نفت وجود دارد در جهان، یکی آسیا، در آسیا قاره آسیا که بخوانیم، در عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان و دیگر کشورها دارای چاهای بزرگ یا ذخایر بزرگ نفت هستند که از جمله بزرگترین ذخایر نفت در خاورمیانه هم کشورهای عربی و ایران این مناطقی است. نفتش نسبت به دیگر کشورها بیشتر هستن و که 65% از نفت جهان را تشکیل میده هم کشورهای عربی و امریکا. امریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده و استخراج کننده نفت در جهان است که بیشترین نفت های امریکا در ساحل خلیج مکزیک پیدا میشن و همچنان در افریقا، در لیبی، الجزایر، نیجریه و گابون که اینا هم در افریقا هست مناطقی که ازشان نفت استخراج میشه و در امریکای لاتین که شامل امریکای جنوبی و امریکای مرکزی میشه، ونزوئلا و اکوادور ذخایر بزرگ نفتی در این مناطق وجود داره و کاربرد نفت که بخوانیم از نفت برای تولید الیاف مصنوعی، لباس، لاستیک، عطر، صابون، رنگ، صنایع کیمیایی، دوا و مواد شوینده و بعضی چیزهای دیگه از نفت تولید میکنه. و به ادامه درس امروزی ما شکلگیری گاز طبیعی. خب گاز طبیعی رو میخوانیم. گاز طبیعی مانند نفت از بقایای حیوانات عظیم الجثه که میلیون ها سال زیر زمین بدون هوا، اکسیژن و تحت فشار زیاد بوده و اونا تبدیل به رسوبات شده که به اثر گذشت زمان اونا به تبدیل به گاز شده. نفت هم همین قسم است. وقتی که حیوانات از مجسه زیر خاک پنهان می شود، در نخست اول نفت و گاز ایجاد می شود که از اول نفت قرار دارد و بالای نفت گاز است. یعنی هر چاه یا هر معدنی که استخراج شود اول گازش می کشند و بعد از اون نفتش می کشند و همچنان زغال سنگ همین قسمی هستند که نار به همشان منابع طبیعی می کنند. می گه و استفاده گاز طبیعی را بخوانیم از برای سوخت بیشتر استفاده میکنن، سوخت و تولید حرارت. در کارخانه های کیمیاوی هم استفاده میشه برای پخت و پز، برای روشنایی، برای گرم کردن منازل و همچنان در صنایع کیمیاوی، ترکیبات کیمیاوی همه از گاز طبیعی استفاده میشه. و منابع و انتقال اینا چه قسمی هست؟ منابع گاز طبیعی خب در اولم گفتم که بالای ذخایر نفتی قرار داره و انتقال از اونها توسط پایپلاین ها هست یا توسط یه کپسول های مخصوص گاز طبیعی هستن، از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال داده میشه که ارزان ترش هم پایپلاین ها هستن. و کشورهایی که این گاز طبیعی در اونجا وجود داره آسیای در آسیای مرکزی، روسیه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان هست. در روسیه، روسیه بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان است که 33% از سهم جهانی رو میگیرن، یعنی که 33% گاز طبیعی جهان از روسیه که از مناطق دریای والگا، ساراتوف و مسکو از این مناطق نفت استخراج میشه. و در امریکا، ایالات متحده امریکا است که بیشترین مصرف کننده گاز داره که این توسط پایپلاین بین تگزاس و نیویورک خط لوله خط هستن که گاز تگزاس را به نیویورک انتقال میده و بیشتری از این گازهایی که از اینجا استخراج میشه در اون مناطق اطرافش به مصرف میرسن. و همچنان در کانادا پایپلاین ها از پایپلاین گاز در ناحیه آلبرتا هست که در زمانش کشیده شده. و در ونزوئلا که ونزوئلا بعد از امریکا و کانادا بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در قاره امریکا است و فاصلهش نظر به این که از مراکز صنعتی کمتر است و استفاده از گاز ونزوئلا کمتر هست. و همچنان در ونزوئلا بیشتر تولیدات گاز برای ایجاد فشار در ذخایر نفتی به کار میره، یعنی که وقتی که میخواین که گاز را استخراج کنن اونا کوشش میکنن به نفت برسن، نه اینکه خود گاز استخراج کنن. خب به ادامه درس امروز ما گازهای طبیعی که بازم در نظر به قاره ها، نظر به ممالک دیگه جهان صحبت کنیم که در کجاها گاز وجود داشت. در ایتالیا و فرانسه که بخونیم، در ایتالیا تولید گاز طبیعی در حال رشد است ولی چاهای وجود داره که از اونجا در فرانسه وجود داره که از اونجا نفت گاز استخراج میکنه که یک پایپلاین در شهرهای تولوز و بوردو هست که یه دو شهر با یکدیشان گاز منتقل میکنه. و در فرانسه گاز طبیعی در منطقه لاک در جنوب غربی استخراج میشه، اما به خاطر که گاز ترش هست یا گاز سلفردار هست اونو از بعد پایپلاین هایش یک قسم الیاش های مختلف متفاوتی یا خوبتر ایجاد شده تا گازها را انتقال بده. و مهمتر وارد کنندگان گاز طبیعی کشورهای وجود داره که گاز ندارن ولی گازشان خود از دیگر کشورها وارد میکنه، مانند ایتالیا، فرانسه، ژاپن و آرژانتین است. و انتقال گاز از خاورمیانه به اروپا، خاورمیانه، کشورهای عربی و ایران، کشورها معادن غنی نفت و گاز داره که بیشتر گازها و نفت خود به اروپا صادر میکنن که توسط پایپلاین ها صورت میگیرن. همچنین گاز خاورمیانه بیشتر در اروپا، بیشتر از خاورمیانه و ونزوئلا گاز خود میگیرن. و اینا به خاطر که موقع جغرافیایشون دور هسته چالش های وجود داره در انتقال گاز که توسط پایپلاین ها یا توسط کپسول های مخصوص انتقال داده میشه که از طریق ترکیه، یونان، یوگسلاوی، اتریش و آلمان به اروپا انتقال پیدا میکنه. و همچنان مشکلاتی که در اینجا وجود داره به خاطر راهش هسته که راهش بسیار خراب هسته و راهش طولانی هسته. و توافقاتی که صورت گرفته، توافقاتی بین کشورهای آسیای مرکزی مانند ترکمنستان و کشورهای اروپایی غربی هسته که اینا توسط گاز خونه توسط پایپلاین ها به از ترکمنستان به اروپا ارسال میشه. و همچنان زغال سنگ در جهان. خب زغال سنگ از بقایای سنگ شده درختان و تحولات جیولوژیکی و حرارت زیاد به وجود میاد که اینا طی میلیون ها صورت میگیره که درخت ها و دیگر بقایا داخل زیر زمین شده در وجود فشار زیاد به سنگ تبدیل میشه. و زغال سنگ مانند نفت و گاز موارد استفاده زیاد داره که در جهان همه استفاده میشه به خاطر تولید انرژی و تولید حرارت استفاده میشه. و ارزشش در قرن 18 میلادی ارزش زغال سنگ خیلی زیاد بود چون در قرن 18 انقلاب صنعتی انگلستان صورت گرفت. و زغال سنگ به انواع مختلفی پیدا میشه که هر کدام از اونها رو میخوانیم که از جمله زغال سنگ خشک یا انتراسید هستم. انتراسید این رنگش سیاه مایل به خاکستری است. فیصدی کربنش 87 تا 94%. ببینید هر زغال سنگ فیصدیش کربنش بیشتر باشه او زغال سنگ کیفیتش بالا هست. و ویژگیش این است که حرارت زیاد تولید میکنه، دود و بخارش کم است، کاربردش یه سک به خاطر به تولید برق استفاده میشه. و دومی زغال سنگ قیری هست که هم از بهترین نوع زغال سنگ هست که برام کوک هم یاد میشه. ویژگی هاش یه سک که بدون دود میسوزه و حرارت زیاد تولید میکنه و کاربردش در صنایع مختلف استفاده میشه و فیصد کربنش 48% هست. و همچنان زغال سنگ نارس یا لگنت است که وزنش کمتر است، رطوبتش زیاد است، حرارتش هم کم است، رنگ به رنگ های خرمایی و زرد پیدا میشه و کاربردش است که زود میسازه و استخراجش حدود 15% از ذخایر زغال سنگ دنیا را تشکیل میده. و همچنان زغال سنگ ترف است که مشابه زغال سنگ نارس است و به رنگ قهوه‌ای یافت میشه، حرارتش بسیار کم است و یعنی به خاطر کسی که او بسیار جوان است، یعنی تانوز اوقدر سال را تیعی نکده تا به زغال سنگ خوب تبدیل شود و به نام زغال سنگ نارس هم یاد میشه. خب به ادامه درس امروزی ما اروپا و منابع استخراج زغال سنگ. خب در اروپا هم در بیشتر از کشورهای جهان زغال سنگ وجود داره که از جمله اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و لهستان هستن. وضعیت ذخایرش هسته که بیشتر از اونها استخراج شده و نواحی بسیار کمیش زغال سنگ مونده. در روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان هسته که در حوزه کنزسکا هست که به مناطق پراگنده مانندی طولاده مناطق زغال سنگ پیدا میشه. و در آلمان در حوزه های رول، لینز و سار که مهمترین زغال سنگ غرب اروپا را تشکیل میده. و همچنان در انگلستان استخراج از حوزه های اسکاتلند، مندلینز، ویلز، جنوبی نیوکاسل، اینا از مناطق هستن که زغال سنگ در مناطق یافت میشه. و تکنولوژی استخراج با کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلمان، اینا از تکنولوژی های بیشتر پیشرفته استفاده میکنن به خاطر استخراج زغال سنگ. و همچنان منابع استخراج زغال سنگ بازم بیشتر بخوانیم، امریکای شمالی ذخایر زغال سنگ که در امریکای شمالی وجود داره بیشترش در ویرجینیای غربی هست، پنسیلوانیا هست، ایلینوی ایوی هست، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو و دیگه ایالت های ایالات متحده امریکا زغال سنگ پیدا میشه. و در آسیا مناطقش کمتر کشف شده ایش که در بیشتر در سراسر آسیای شرقی وجود داره و همچنان در سایبریا و کوههایی که در آسیا وجود داره اونجا ذخایر زغال سنگ وجود داره. و کشورهای دایره معادن هستن چین، ژاپن، شمال ویتنام، هند، ایران، افغانستان. و چین بزرگترین حوزه است که زغال سنگ استخراج میکنه که بیشتر در نواحی هوانگو و منچوریا یافت میشه. و ژاپن معادن زغال سنگ برای از ژاپن که هست به خاطر ذوب کوره های آهن استفاده میشه در ژاپن. و منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی اگه بخوانیم، زغال در نیمکره جنوبی به خاطر که اونجا خشکی کمتر هستن نسبت به نیمکره جنوبی، 5% از مجموع زغال سنگ استخراج شده جهان از در کره نیمکره جنوبی هست و مناطقی که است استرالیا، جنوب شرقی آفریقا، آمریکای جنوبی به ویژه کشور شیلی هست. و کشورهای صادرکننده به کشورهای مانند انگلستان و آلمان صادر میشه و بعد از جنگ جهانی اول بالای زغال سنگ استفاده از زغال سنگ خیلی زیاد شد و کشورهای عمده‌ای که صادر میشه صادر کننده هستند ایالات متحده امریکا هست که تو اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، لهستان به روسیه، چک، اسلواکی، سوئد و ایتالیا، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی، آلمان به کشورهای اروپایی، فرانسه از سارو و روری آلمان. و کاربردهای زغال سنگ به صنایع مختلفی مانند گرمایش و حرکت ریل ها و در صنایع کیمیایی ساختن نایلون، پلاستیک، عطر و دوا استفاده میشه. و همچنین محصولات درجه دو مانند مواد رنگی، سلفاید آمونیوم، نفت مصنوعی، رابر مصنوعی هم ازشان استخراج میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی شما یک، کدام عوامل در استخراج معادن نقش دارد؟ دو، چند نوع مواد معدنی را میشناسید؟ از آنها نام ببرید. و سوم، مردم جهان از کدام انواع مواد معدنی استفاده میکنند؟ این 4 سوال کارخانگی شما هست، اینا را انجام بدین. این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه دوم از جغرافی سنف دوازدهم. بیان که امروز هم یک درس بسیار خوب جالب و همچنان موضوعات که تا هنوز شما نشنیدین را با هم یک جایی بخوانیم. امروز قرار است درباره خط سرحدی مکمهان، نفوذ و تشکیلات اداری و اهمیت آن در کشور و همچنان احصایه و توزیع جغرافی نفوذ را صحبت میکنیم. این چهار موضوعی که قرار است امروز بخوانیم همهشون موضوعات بسیار کلیدی در جغرافی کشور هستند. خب بیاین که شروع کنیم. در نخست خط سرحدی مکمهان. خط سرحدی مکمهان در منطقه سیستان در جنوب غربی کشور واقع شده که خود یمی سیستان بعض وقت تحت اداره ایران بود و بعض وقت تحت اداره خود کشور ما افغانستان قرار می گرفت و بعد از اینکه احمد شاه بابا در وسط های قرن 19 میلادی پادشاه شد، سیستان جزء خاک افغانستان شد و بعد از او در زمان امیر شیرعلی خان سر که یک قبیله برنامه قبیله سربندی که رئیس قبیله سرکردهشان علی خان نام داشت، اونا با تمام اموالشان با زمینهایشان خودشان تا مربوط ایران اعلان کرد و تابعیت ایران را گرفتن که بعد از این مشکلات زیادی بین افغانستان و ایران بر سر خاک سیستان مناقشه های زیاد صورت گرفت که در اون زمان در سال 1873 بود که در زمان حکومت امیر شیرعلی خان فریدریک گلدسمیت به عنوان داور از سوی بریتانیا تعیین شد تا بیایم منطقه سیستان را ببینه و سیستان مشکلات سرحدی را حل کنه و او آمد و سیستان را به دو بخش تقسیم کرد، یکی سیستان خاص بود که به ایران تعلق گرفت و دیگه ماورا سیستان بود که او به افغانستان تعلق گرفت. بعد از او در سال 1247 هجری شمسی که دریای هلمند وقتی که مسیر خود را تغییر داد، ایران این مسیر دریای هلمند را به نفع خودشان میدانستن ولی افغانی ها به نفع خودشون و ایرانی ها به نفع خودشون، که بازم یک مشکل دیگر ایجاد شد، یعنی جنگ یا مناقشه بین گفتگو بین خط سرحدی مکمهان اتفاق افتاد. بعد از او در سال 1902 میلادی بریتانیا بازم آمد برای حل معضله خط سرحدی افغانستان و ایران که در این وقت مکمهان از طرف بریتانیا تعیین شد. مکمهان بعد از 2 سال و 3 ماه تحقیق در همه سرحدهای افغانستان و ایران که از کوه ملکسیا تا سیا کوه را در بر می‌گرفت، خط سرحدی را بین افغانستان و ایران تعیین کرد. به خاطر که خود مکمهان آمد تو خط را تعیین کرد، به مدل خط سرحدی به نام مکمهان هم یاد کرد و بعد از او در سال 1331 هجری شمسی وقتی که افغانستان میخواستن که پروژه انکشافی دریای هلمند دست داشتن، میخواستن که انکشاف بیتن و آب را به خود خاک افغانستان مصرف شد. بعد از او ایرانی ها کشور ایران به سازمان ملل به خاطر کمبود آب شکایت کردن و سازمان ملل متخصصای از کشورهای امریکا متخصصای امریکایی، کانادایی و چیلی انتخاب کردن و اونا آمدن به منطقه را بررسی کردن و سهم ماهیانه ایران را از دریای هلمند دادن که بعد از دو دولت افغانستان هم کمیسیون 3 نفر را قبول کرد و گزارش تقسیم آب به ایران فرستاد که در اون زمان در ایران حکومت شاهی حکومت میکرد و خط فعلا هم خط تقسیم آب دریای هلمند تا هنوز معضلش حل نشده و سر کمی جنجال ها بین افغانستان و ایران هنوز هم وجود داره. خب ما فقط خط سرحدی رو میخوانیم. خب خط سرحدی فخری هست، خط مرز مشترک بین افغانستان و ایران هست که مرز مشترک بین ولایت های هرات، فراه، نیمروز و سیستان رو بر میکنه و طولش هم 931 کیلومتر است و ویژگی های عمده خط سرحدی فخری هست که در اینجا بسیار دشت ها و بیابان ها و مناطق خوش در اینجا منطقه وجود داره و فصل های تابستان بسیار گرم و فصل ها در کل در منطقه گرم هست و کمبود آب در منطقه هم دیده میشه و نفوذ به این مناطقی که از خط سرحدی گذشته به حدی اقل میرسه و کاربردهایی و اهمیتی که خط سرحدی فخری داره، یک از منطقه ترانزیت است بخاطر ترانزیت برای اقتصاد و تجارت افغانستان و ایران کمک میکنه.
و میرسیم به تشکیلات اداری افغانستان. تشکیلات اداری افغانستان اگر ما بررسی کنیم، افغانستان 34 ولایت داره و هر ولایتش به چندین ولسوالی تقسیم شده که تایی از لحاظ مدیریت امور اداری اقتصادی اجتماعی و امنیتی کشور مهم هسته. سطوح اداری افغانستان اگر در نظر بگیریم، ولایت ها هست که بزرگترین واحد های اداری هست که توسط والی اداره میشه. بعد از ولایت ها ولسوالی ها هست که هر ولایت به چندین ولسوالی تقسیم میشه و هر ولسوالی تحت نظر ولسوال هست. همچنان قریه و نواحی پایین تر هست که اینا پایین تر از ولسوالی قرار داره، توسط شوراهای محلی نظارت میشه. و همچنان نهادهای مرکزی که افغانستان وجود داره، چندین وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی هست که در سطح ملی کارکردهای خود داره که وزارت های کلیدی مانند وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت معارف، وزارت صحت عامه، اینا همشون وزارت های داخلی کشور هستن. مثلا اگه ما وزارت معارف بر مثال در نظر بگیریم، اینا از کوچکترین تشکیلات، مثلا قریه هست، بعد از ولسوالی هست، بعد از ولایت، بعد از در سطح کشور. که اگه وزارت معارف در نظر بگیریم، مکاتب را در نظر بگیریم، اگه یک شاگرد بخواد شهادت نامه خود از مکتب بگیره و مکتبش هم در یک از قریه ها وجود موقعیت داشته باشه، او در نخست از مکتب که شوراهای محلی هست از مکتب میگیره، بعد میره ولسوالی، بعد ولایت میره، بعد وزارت معارف میره، که این مراحل همهشان طی میکنه تا به رأس برسه. و تمام وزارتخانه ها همین قسم یک طبقات داره و همین کارهاشان رو پیش میبره. و همچنان تشکیلات اداری اگر تاریخچه‌شان بخونیم، در زمان امیر امان الله خان افغانستان به 5 ولایت تقسیم شده بود که کابل، قندهار، هرات، ترکستان، قطغن و بدخشان هستند، که شامل 4 حکومت اعلی بود. حکومت اعلی سمت مشرقی، سمت جنوبی، میمنه و فراه بود. و نظر به کلانی ایالت ولایت ها و حکومت های اعلی ها نمیتونست به مشکلات مردم زیاد رسیدگی شد. بعد از سال 1343 هجری شمسی اصلاحات آمد، که اصلاحات افغانستان را به 29 ولایت تقسیم کرد و هر ولایت تحت والی و واحد های کوچکترش ولسوالی ها تقسیم شد. و بعد از در سال 1370 هجری شمسی افغانستان به 32 ولایت، 94 ساحه شهری، 294 ولسوالی و 33500 قریه تقسیم شد. و بازم در سال 1385 هجری شمسی 2 ولسوالی، پنجشیر و دایکندی، اینا هم در ولایت تقسیم شد. و وضعیت فعلی افغانستان که از افغانستان دارای 34 ولایت، 364 ولسوالی و بزرگترین شهرش هم شهر کابل هست. و نفوس و اهمیتش را در نظر بگیریم، خب اول نفوس را که تعریف کنیم، نفوس تعداد باشندگان یک کشور که در مناطق مختلف و اساس عوامل مختلف زندگی میکنه، این خودش نفوس گفته میشه. یا یک تعریف دیگه داشته باشیم، تراکم نفوس با تقسیم تعداد نفوس بر مساحت منطقه حساب میشه. و همچنان وضعیت نفوس در افغانستان اگر بررسی کنیم، در سال 1370 هجری شمسی جمعیت افغانستان حدود 30 میلیون نفر تخمین شده بود، که 80% در دهات زندگی میکرد و 20% در شهرهای صنعتی، که شهرهای صنعتی افغانستان شامل کابل، جلال آباد، مزار شریف و هرات هستند، که بیشتر در این مناطق زندگی میکنند. و همچنان توزیع نفوس بر اساس شرایط طبیعی اگر در نظر بگیریم، در مناطق حاصل از جمعیت بیشتر هسته، چون شرایط زندگی بهتر هست و میدونید نفوس هم زیادتر میشه، که در شهرهای مانند ننگرهار، لوگر، کاپیسا، لغمان و پروان هست. و مناطق نامساعد که شرایط زندگی در اونجا سخت هست، شهرهای مانند یا مناطق مانند بکوا و مارگو هست، که مناطق بیابان هست، نفوس در اینجا به حد اقل میرسه. و همچنان نفوس و اهمیت اون در کشور را اگر بررسی کنیم، خب نفوس به منابع مهم یک کشور از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر زیاد داره، که بازم نفوس تأثیرات مثبت و تأثیرات منفی خود هم در یک منطقه به جا می‌گذارم. مثلا اهمیت نفوس در انکشاف یک منطقه یا در انکشاف افغانستان اگر در نظر بگیریم، نفوس یک از نیروی کار هست. هر چقدر که نیروی کار بیشتر باشه، جمعیت فعال زیادتر باشه، رشد اقتصادی بیشتر هست. بازار مصرف، یعنی وقتی که افزایش نفوس زیاد باشد، تقاضا برای کالاها و خدمات هم زیاد است، که هر کس به نحوه خودش بلند میشه و کارهای خود انجام میده. و همچنان تنوع فرهنگی هست، وقتی که نفوس زیاد باشد، زمینه های پیشرفت اجتماعی و تبادل فرهنگی صورت میگیره. و بعدم در مقابل اهمیت ها، چالش های هم برای مرتبط با افزایش نفوس است. یکی از فشار بر منابع طبیعی که بر منابع آب، زمین و انرژی تاثیر زیاد داره. مثلا آب زیادتر مصرف میشه، خب طبیعی هست و انرژی هم زیادتر هست. و همچنان افزایش بیکاری و فقر است. وقتی که نفوس بیشتر باشه، هر کس کار میکنه و بازم فقر بیشتر میشه. و همچنان مشکلات زیربنایی مانند کمبود مسکن، مکتب و مراکز صحی، اینا هم از جمله چالش‌ها مرتبط با افزایش نفوس است. ولی بازم اینا برمیگرده به حکومت و دولت و مردم که چگونه خودشان را میرسانن و چگونه از منابع و از فرصتها و چالشها استفاده میکنن. همچنان احصایه و توزیع نفوس را در نظر بگیریم. احصایه و سرشماری افغانستان تا هنوز به شکل بسیار دقیق صورت نگرفته و بازم در بعضی از مناطق ای احصایه ها صورت گرفته و همچنان توزیع نفوس افغانستان نظر به انکشاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت هسته. اگر ما در نظر بگیریم توزیع نفوس، عوامل طبیعی را در نظر بگیریم که در نقاط هموار دارای آب هوای مناسب اگر باشه نفوس بیشتر هست، مناطق کوهستانی نفوس کمتر هست. عوامل اقتصادی در شهرها به خاطر که فرصت‌های شغل زیاد هست نفوذ زیاد میشه و همچنان عوامل اجتماعی و فرهنگی هست که در خدمات شهری مانند آموزش، صحت در یک شهر یا در یک منطقه باشه در اون منطقه نفوذ هم بیشتر میشه. و همچنان پیشینه تاریخی مردم افغانستان اگر در نظر بگیم، نظر به توزیع احصای نفوذ میشه در تمدن آریایی و اوستایی برمیگرده در زمانهای قبل از میلاد و مشاغل و نقش زراعت افغانستان هم از جون وجود داره که مردم افغانستان حدود 80 تا 85 درصدش در زراعت و مالداری زندگیشون رو میکنه. و همچنان توزیع جغرافیایی نفوس را در نظر بگیم، سوحات زیر 1000 متر نفوس بیشتر هست که زراعت و مالداری انجام میتن و سوحات بالای 2500 نفوس کمتر است و بالاتر از 2500 خیلی کم میشه. و همچنان مناطق صنعتی کشور کابل، مزار شریف، هرات، قندهار، جلال‌آباد هست نظر به شرایط خوب مورد اون مناطق نفوس بیشتر زندگی میکنن. و رشد نفوس و اوسط عمر را در نظر بگیریم، افزایش تعداد افراد یک کشور رشد نفوس میگه که رشد افغانستان نظر به عوامل اجتماعی، مذهبی و اقتصادی فرق میکنه. رشد متوسط در افغانستان 2.03% محاسبه شده ولی یه بازم قدر دقیق نیستم. ولی ارقام نفوس اگر در نظر بگیریم، در سال 1325 هجری شمسی 10.07 میلیون نفر رشد بوده، در سال 1329 هجری شمسی 12 میلیون نفر، در سال 1358 هجری شمسی 15.94 میلیون نفر بوده که از میان این 15.94 13.4 میلیونش ساکن بوده و 2.56 میلیونش کوچی ها تشکیل میداد. همچنان سرشماری و توزیع نفوس، در سال 1385 هجری شمسی 84.6% مردم در دهات زندگی میکنند، 15.4% در شهرها. و در سال 1388 نفوس افغانستان 26 میلیون، در سال 1397 هجری شمسی به 30 میلیون نفر میرسید. و اهمیت احصای ارقام نظر به دموگرافی، رشد و برنامه ریزی اجتماعی ارقام و سرورهای دقیق و تحلیلگری نیازمند هستند. خب با این بودم از درس امروزی ما. شما در اخیر کارخانگی که برتان آماده کردیم سه تا هست: یک، توزیع جغرافیایی نفوس در کشور چگونه هست؛ دوم، تشکیلات اداره کشور را شرح بدهیم؛ و سوم، نفوس و اهمیت آن در انکشاف کشور را بیان دارید. این جواب سوال های کارخانگی هست، جوابشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره‌مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی دارد، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می‌سازد تا سیاست‌های را برای تأمین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری‌های زیاد و ایجاد فرصت‌های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی
کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود، اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد ای امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنه و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه می داشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانن نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنن. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستن، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تامین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند، باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمانهای بحران، که این می تانه روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشه. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشن که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره؟ در قدم نخست، موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولاً توانایی تأمین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه میکنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تأمین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تأمین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیاد وجود داره. این تفاوت‌ها به دلایل مختلف از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیر ساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی، حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشون میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شوه. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردند. این وضعیت به دلیل نبود بخش‌های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصتهای شغلی اقدام نمیکنن یا این حق را نادیده میگیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده میشه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهرمند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
همراهان جدایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست. سوی دام حق بار، چو پریابی بسوی دام حق بار، که از دامش رهایی مصلحت نیست، که از دامش رهایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست. داری برو دست به جنبان،
داری برا دست به جنبان. تو را بی دست و پایی مصلحت نیست، تو را بی دست و پایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر به روشنایی مصلحت نیست،